أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله چهارم از آداب معلم و شاگرد نسبت به خودشون، مسئله حسن خلق و فروتنی و کوشش در تکمیل نفس هستش. معلم و شاگرد در پایبند بودن به حسن خلق نسبت به سایر مردم وظیفه بیشتر و سنگین تری دارن. آن دو موظفن که تواضع و فروتنی و رفق و مدارای کامل را درباره دیگران معمول دارن و در این رهگذر از بذل توان و طاقت خیش به منظور تکمیل نفس دریغ نورزن. ببین اصلا خب رعایت اخلاق و همچنین به خصوص فروتنی، تواضع، خوش رفتاری، خوش برخوردی لازمه علم هستش. در روایت ما داریم که علم، خویشتنداری، خوش اخلاقی، اینها با علم ملازم هستن و خیلی تاکید شده که شما جز علمای جبار و شقی نباشید، بد خلق و بد رفتار با مردم. اگه خاطرت باشه در روانشناسی جاهل و عاقل ما این رو عرض کردیم، می فرماید یم بغیل العاقله ان یخاطب الجاهله مخاطبت طبیب المریضه. شخص عاقل شایسته است که وقتی برخورد با جاهل میکنه مثل طبیب با مریض برخورد میکنه، که مریض هیچگاه، طبیب هیچگاه نسبت به مریض خشم نمیگیره از اینکه چرا مریض شدی، چرا مبتلا هستی، نه، نسبت به بیماری اون ناراحت هست، نگران هست و اقدام میکنه، اما با خود او خوش رفتار هستش. یعنی جاهل رو باید مثل مریض باش برخورد کرد. خب چه دانشجو چه معلم، هر دو که آگاه هستن و عالم هستن، حقش این هستش که با جاهل و با دیگران، با مردم، اهل مدارا، حالا با خودشون که قطعا حتما هستش باید اینطور باشه، ولی با غیر خودشون اهل مدارا، خوش اخلاقی، خوش برخوردی و تواضع باشن. حالا الان بحث نیست، فرصت نیست که ما از جهات مختلف اینو باز بکنیم، در مباحث گذشته به جهات به این مسئله پرداختیم. ولی یکی از آثاری که در روایت ایشون ذکر میکنن و الان خوندم خدمتتون میخونیم الان، از امام صادق علیه السلام هست که به یه جنبه از این اهمیت این مسئله اشاره میکنه. فرماید جویای علم و دانش باشید و خیشتن را همراه آن با آمیزه حلم و بردباری و متانت و وقار بیارید. زود رنج بودن، عصبی بودن، پرخاشگر بودن، کارهای خلاف متانت و وقار انجام دادن، بی‌ادبی کردن و نسبت به کسی که از او علم و دانش را درخواست میکنید، یعنی معلمتون، متواضع و فروتن باشید و همچون دانشمندان جبار و اشراف منش نباشید، چون طرز رفتار باطل و نابحق به شما حق شما را از میان میبرد. قبلا هم گفتیم که اصلا کلن عالم به خصوص کسی که تو مسائل انسانی کار میکنه شدیداً زیر ذره بین هست، یعنی کردارش بیش از سخنش حرف میزنه با مردم. و اگر قرار باشه بعد رفتاری بکنه، جبار منش باشه، بی ادب باشه، بی عمل باشه، تند باشه، به هر حال کارهای نابهنجار انجام بده، هر چقدر هم شخص عالم باشه مردم نسبت بهش بد میشن و اون علمش و اون فضائلش رو نادیده میگیره، نمیتونه ببینه، چون از او این انتظار هست. حلبی در از صحیح یا در حدیث صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن حضرت گفت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود میخواهید که شما را به حال فقیه و دانشمند واقعی دینی آگاه سازم؟ و قاری او عبارت از کسی است که مردم را از مهر و رأفت خداوند نومید نمی سازد و در این حال آنها را به گونه ارشاد می کند که نسبت به عذاب خداوند احساس و ایمنی نکنند و مردم در ارتکاب گناه آزادی عمل نمی دهد و قرآن را به خاطر رغبت به غیر قرآن رها نمی نماید. حالا خب ایشون عرض کردم ترجمه هایی که ایشون کرده ترجمه آزاد و همراه با توضیح است. متن روایت این هستش که الا اخبركم بالفقيه حق الفقيه آیا شما آگاه نکنم به فقیه نه فقیه حقیقی من لم یقنت الناس من رحمت الله کسی معدوم ناامید از رحمت خدا نمیکنه اونقدر از عذاب و نمیدونم آخرت سخت نمیگه که مردم دیگه کاملا بیان که ما دیگه درست پشو نیست اوسامون رحمت خدا قرار داریم مایوس کنن افراد اینجوری نمیکنه و من لم یؤمنهم من عذاب الله اینقدر بحثش رو در مورد رحمت خدا و بخشش خداوند تبارک و تعالی و اصحاب خدمتتون که وسعت رحمت بحث نمیده تا شخص فکر کنه که دیگه بله از عذاب خدا ایمن هستش چون مثلا فرض فرمایید مثلا شیعه هستش چون مثلا عزادار امام حسین هست دیگه نجات پیدا کرده پرروشون نمی کنه جسورشون نمی کنه به گناه و لم یرخص لهم فی معاصی الله در معصیت خدا اونها رو که رها نمی کنه آزاد نمی ذاره اینها این خیلی هنر می خواد یعنی حالا شاید شما در یک ارتباط علمی بین استاد و شاگرد صرفاً مثلا چیزی در حوزه‌های علمی هست تا حدود زیادی بشه این قضیه رو رعایت کرد که عالم این چنین باشه اما وقتی تو صحنه اجتماع و مسئولیت‌ها در صحنه مسائل سیاسی میایید یه نفری فرض کنم روحانی هست شده رئیس یه جا مسئولیت ریاستی داره به خاطر مصالح سیاسیش به خاطر حفظ پستش به خاطر مصالح جناحی طرفدارانشون رو به نوعی از عمل تشویق میکنن که او قطعا حرام هست فتنه هست نباید باشه اینجا هستش که نقش عالم روشن میشه که عالم هیچ وقت به زیر دستای خودش اجازه به مخاطبین خودش کسا که از او حرف شنیدن اجازه گناه نمیده در یکی از نبردها یک کسی به معاویه فخاشی کرد حضرت مانع شد فرمودش که فخاشی نکن ما داریم لیس الفحش و تفحش فی الاسلام در اسلام فحش و تفحش ندیدیم گفت آقا جنایتکار چنین چنین گفت پس فرق ما با اونا چی هستش اگه قبلش ما هم فخاشی بکنیم و دهنمون رو به هر ناسزایی باز بکنیم چه فرق داره بریم ما اونها علی علیه السلام هیچ وقت زیر دستاش اینجوری نبودن که تو هیچ شرایطی مثلا بتونن فرض بفرمایید خیلی آزاد و گسیخته افسار گسیخته عمل بکنن تذکر میاد یعنی سعی که کاملا روی این صراط نگه داره افراد اما که حالا چون مساله فرض فرمایید جناحی یا سیاسی یا مثلا فرض مساله شغلی یا پست من میز من مؤثر است براش هر کاری بکنید از قبیل دروغ از قبیل توته از قبیل فرض فرمایید شایعه پراکنی از قبیل اتهام زدن از قبیل هوچیگری از قبیل ایجاد اختلاف این عالم حقیقی نیست همچی کسی برای در لباس عالم باشه فرمایید فقیه حقیقی هستش که باز میداره افراد رو پیروانش هستش شما در سیره عملی حضرت امام سلام الله تعالی علیه هم دید که حتی با نزدیکترین افرادش هم اجازه اعصاب گسیختگی نمیداد دیدید دیگه چه برخورد خواهی با نزدیکترین اعضای خانواده خودش دوستانش کرد و از حق عدول نکرد که حالا فرد مثلا فرض بفرمایید چون ما دیگه به قدرت رسیدیم و به حکومت رسیدیم رفع القلم باشه این چه نبود ولی ولم یترک القرآن رغبتاً عنه الی غیره. قرآن رو عالم حقیقی رها نمی‌کنه که به دنبال چیز دیگه‌ای بره به خاطر رغبت به غیر قرآن، اون به چیز دیگه میل پیدا نمی‌کنه که قرآن رو رها بکنه به سراغ چیز دیگه بره. اینم فوق‌العاده حساس هستش این قضیه. حالا شاید من الان نتونم این جنبه رو خوب باز بکنم. ببینید بیشتر توی ظهورش عرض بکنم، اگه فقط بخوای تو حوزه تعلیم و تعلم در نظر بگیرید، یه محدوده بسته که استادی هست، آیت الله هست، یه عالم هستش، تعداد شاگرد شاید مثال براش خیلی کم بشه گیر بود. اما وقتی میاد تو حوزه مسائل اجتماعی، در مسائل مثلا مرجعیت، در مسائل سیاسی، در مسائل دیگه، این نمود پیدا میکنه، خیلی نمود پیدا میکنه. الان حرفای التقاطی نظام رو ما حتی از دهن روحانیون و علما هم میشنویم، یعنی کسایی که حرفای میزنن که لیس فی قرآن، عالمه، عالم روحانی است، استاد در حوزه علمیه است، اما حرفای میزنه که کاملا مخالف قرآن است، از اصول قرآنی عدول میکنه. یه عالمی که میاد صحبت از مذاکره با آمریکا میکنه، قائل نفی سبیل فقهی که خودش خونده و قرآنی که خودش خونده داره میزنه زیر پا. یه عالمی که مثلا ترسو هست در برخورد با دشمن و مثلا حرفای در مسائل سیاسی میزنه که اصلا اینها با اصول سیاسی اسلام سازگار نداره، یعنی رها کردن قرآن دیگه و میل پیدا کردن به افکار اونها. یه عالمی که تا پاشو از این مملکت میذاره بیرون، فرض بفرمایید چنان تحت تاثیر جو اونجا و سخنان مردم یا با چهار تا کتاب مطالعه کتاب جور دیگری میشه، این قرآن رها میکنه به سبب چیز دیگری. میدونید آمن الرسول به ما انزل الی خیلی حرف بزرگی است در شأن پیغمبر. اولش که شما میخوید نوشته که پیغمبر بله ایمان آورده به اونجا که بهش نازل شده، شاید بگید این چه تعریفی هست که پیغمبر که خب باید پیغمبر طبیعیه که باید به اون چیزی که بهش ایمان نازل شده ایمان بیاره، مؤمنین هم بهش ایمان آوردن. قرآن میفهمه از مؤمن ادامهش هم همین است، مؤمنین هم ایمان آوردن. اما معناش خیلی فراتر از این حرف ترجمه ساده هست. آمن الرسول ما انزل الی، یعنی شخص اونی که از طرف خدا بهش نازل شده فهمیده، ایمان آورده که حقیقت این است و جز این نیست. یعنی ما ورای گفتار خدا و تبارک و تعالی و ورای گفتار معصوم علیه السلام حقیقتی نداریم. اینجور نیست که ما احتیاج داشته باشیم قرآن ضعف داشته باشه، چون قرآن کتابی است که خداوند او رو به عزیز تعبیر کرده در قرآن، چندین جا آورده. کتاب عزیز میدونه چیز زمینه سخت رو بهش میگن زمین ازاز، زمینی که شما توش دون نمیتونید بکارید، فرو نمیتونه بره، چیز ازش بیرون نمیاد، چیزی هم توش نمیتونه بره، غیر قابل نفوذ هستش. میفهمد این لا یعتیه من بین یده باطل، باطل رو نمیپذیره قرآن. قرآن اصلا چیزی غیر حق رو نمیتونه بپذیره، هر چیز باطلی بخواهی بهش تحمیل کنی قبول نمیکنه، احتیازی هم نداره به هیچ چیز غیر از خودش، خودش خودش کفایت میکنه، چون کتاب از جانب خداست، ملدون حکیم هستش، کامل کامل هستش، احتیازی نداره کسی بخواد بگه یه چیزی کمک قرآن بکنه، بگه بله آقا ما این حوالی قرآن رو قبول داریم، اینم یه چیزی از تراوشات فکری من هستش که اگه زعیم قرآن بشه چیز خوبی بشه. نه، با بودن معصومین علیه السلام و قرآن واقعا ما نیازی به چیزی نداریم، قبول نمیکنه اصلا چیز دیگری رو، حق هست پر و کامل هم هستش. یه کسی میگه که ما این حالا بردیم اینجا رو بذاریم کنار، اگه چیز نظریه یه کسی دیگری رو قبول کنه بیان بذاریم صحبت بکنه در موردش، یه قرآن کنار گذاشتن هستش. او ایمان آورده که اونی که بهش نازل شده بالاترین چیز هستش، کاملترین چیز هستش و در ضعف سستی نقصی چه نداره. مؤمن حقیقی یعنی همین، یعنی باور کردن خود. اونهایی که باور نمیکنن، قبلا توضیح دادم اینها رو براتون، اونهایی که باور نمیکنن تو عملشون نفوذ تاثیر داره، یعنی اونی که با کوچکترین ارتباط با افکار بیگانه یا با افراد بیگانه سری در افکارش و در ظاهرش حتی تغییر حاصل میشه، نشون دهنده هستش اونی که خودش داره رو کامل نمیدونه، اونی که الگو سری الگوگیری میکنه. در حالی که قرآن به ما میگه ولقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یه اسوه کاملی هست. ما احتیاج نداریم که چیزی از کسی بگیریم، نیازی نداریم. او اینجوری نیستش که وقتی مثلا با یه اندوخته علمی قرآنی یا حوزوی با افکار مختلف برخورد کرد، یا با افراد مختلف یا با مکانهای مختلف برخورد کرد، یه دفعه ببینید که ای بابا نیمی از اون افکارش رو باد برد و چیزای جدیدی اومده جاش نشسته. اما مفهوم التقاط این عالم حقیقی اینجوری نیست. عالم حقیقی مثل امام سلام الله تعالی علیه، مثل مقام معظم رهبری، مثل بزرگان دیگه که ما داریم، که واقعا اونی که به عنوان اسلام دنبالش هستن و تبلیغش میدن، اون رو کامل تر میدن. جز شرط مبلغ هم همین هستش، مبلغ باید باور به تبلیغ داشته باشه. وقتی ما تبلیغ کنه قبول کرده که با این که من دارم تبلیغ میکنم واقعا حقیقته، نه که خودش بره بخواد بیسی تبلیغ کنه بعد از دیگه موقع دیگه جور دیگه کار در بیاد. یا ما معذرت میخوام، ما اشتباه کردیم، نظرمون این هست این هست این هست، اینجا نباید باشه. ای کاش فرصت بود در مورد این کلمه ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره توضیح بیشتری میدادیم. این خیلی باب بزرگی داره. امیدوارم با همین چند دقیقه مثال شما مدخل رو لاغر پیدا کرده باشید. بعد میفرماید الا لا خیر فی علم لیس فی تفخم، در علمی که تفخم درش نباشه، درک و فهم برای انسان نیاره، این فایده نداره. ولا الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، در قرائتی که تدبر هم نیست، این هم چی هستش؟ خیلی درش نیستش. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، در عبادتی هم که تفکر نیست، این رشد دهنده نیست، انسان برای انسان رشدی ایجاد نمیکنه، اون هم خیلی نداره. البته باید دقت بکنیم، ما باید قرائتامون رو هم با تدبر بکنیم. یک کسی نیاد که مثلا بگه که لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، یا لیس فیها تدبر، یا فی عبادت لیس فیها تفکر، پس ما نمازمون چون تفکر درش بذاریم کنار، یا قرائتمون چون تدبر درش بذاریم کنار. خیر، اصلا شروع تدبر در قرآن یا در قرائت های مهم ما همین است که ما قرائت بکنیم اول و لفظ رو خوب وارد بشیم، بعد تا فرصت چی پیدا بکنیم؟ فرصت تدبر بکنیم. حالا مثل بچه، بچه اول مثلا میگه آب، بابا، نان، چه بچه بچه، اول خوب لفظ رو یاد میگیره، بعد یواش یواش یاد میگیره جمله سازی، کنار هم گذاشتن و به معنا رسیدن، انشاء برشون میدن تا بتونه معنا برسه. تدبر، قرائت هایی که زمینه تدبر هست رو هم نباید فراموش بکنیم. یکی کسی نگه آ قرائت قرآن در تدبر نیست، بذارید کنار باشه، نه، قرائت قرآن با سر جای خودش باشه، چون زمینه ساز تدبر هست برای ما. باید بدانید آن کسی که جامعه علم در بر میگیرد و به عوالمه و به عنوان عالم و دانشمند در میان جامعه معرفی میشود، مردم به او چشم میدوزند تا آنجا که رفتار و گفتار و حتی طرز و فرم ظاهری او را الگو و سرمشق خود قرار میدهند. چه بخوام چه نخوام اینجوری هستش. اگر روش و شیوه و سیرت او نیک و زیبا و مطلوب باشد و حالاتی شایسته و درخور یک دانشمند در او به وجود آید، تواضع و فروتنی را در برخورد با دیگران در پیش گیرد و در اعمال و رفتار خود دارای خلوص نیت باشد، اوصاف و خصوصیات او به دیگران منتقل می شود. در واقع این بخش چهارم یک سلسله نصایح عمومی هست در مورد همه صفات اخلاق. و مردم رفتار و گفتار و همه مظاهر وجود خود را با مظاهر وجودی وی هماهنگ و همگام می سازند. خود ما اگه دقت کنیم هر کدوممون همین تأثیر رو از بزرگترهامون داریم، از قبلیهامون داریم. و در نتیجه خیر و نیکی در میان جامعه رواج و رونق یافته و اوضاع و احوال زندگانی آنها نظم و سامان پیدا میکنند. شما نگاه فرهنگ ما رو چقدر زیباست. مثلا میفرماید که نگاه به عالم عبادت هستش. چرا؟ دیگه الگوسازی بکنه شما. ان نظر الی باب العالم عبادت، نگاه به در خونش هم عبادت هستش. چرا؟ چون به احترام علم. سما در مقابل علما احترام میذاریم، جلوشون میایستیم. قم ام مجلس کل معلمک و ابیک و ان کنت امیرا، به احترام معلمت و پدرت از جات بلند شو، حتی اگر چی باشی، حتی اگر تو امیر باشی، پادشاه باشی، تو احترام پدرت و معلمت بایست، جایگاه خیلی مهمه. اینجا ببین چه اصل مهمی در الگو سازی برای جوانان هستش. در الگو سازی شما بسیجه الان رو ببینید، بسیجه که جبه نرفتن ها، وقتی نگاهشون میکنیم ببینید سعی کردن چیکار کنن، خودشون شبیه بسیجی های جنگ و جبه و اینها در بیارن تو لباس. مثلا 16 سالشه 14 سالشه، خب زمانی که جنگ تموم شده این مثلا چند سالش بوده؟ 8 سالش بوده، 7 سالش بوده، 6 سالش بوده. بعد مثلا چپی میندازه فرض فرمایید این لباس بسیجی میشه، طرز لباسش، انگشتر عددش، مسجد نماز جماعتش، زیارت عاشورا و هیئتش، جلسات علمیش، نماز جمعهش، همونجوری هست. شما به نماز جمعه تهران ببینید چقدر جوانهایی هستن که واقعا جنگ نکردن، اما شما هیچ تفاوتی بین اینها و بسیجی قدیمی نمیتونید قائل بشید. چنده این چندین سال یه بسیجی خوب وارسته جبهه و اینجوری بود. چرا؟ چون الگوهای اینجوری گرفته، وقتی بوده گرفته دیگه. رپی ها و سوسولا و پانک ها و هوی متال ها و اینا هم نگاه بکنید واسن اونا هم سعی میکنن شبیه کسایی که میبینن و در معرضشون هست خودشون در. اما وقتی اوضاع و شرایط زندگی عالم و دانشمند واژگونه بوده و رفتار و گفتار ناپسند شیوه و پیشه او باشد، قهرن مردم به درجاتی بدتر و زشتر و فرومایه‌تر از او رفتار و گفتارشان رو تنظیم میکنن تا چه رسد به آنکه همانند او نمایه. یعنی وقتی عالم یه گناه کرد، مردم برای خودشون خیلی زیاد و بیشتر از اون مباح میدونن. در خانواده‌هاتون همینطور هست. در خانواده‌هاتون خب زیاد پیش میاد که مثلا ما بچه حزب‌الله داریم که تکن تو فامیل یا تو خانواده تکن. یه بچه حزب‌الله هست، باباش مثلا اصلا حزب‌الله نیست یا یه آدم معمولی هستش. عرض کنم یه طلبه هست، یه بچه بسیجی هست. اینا زیاد پیش داریم خیلی. اونجایی که تک میفته انسان خیلی حساس هستش. یعنی شدیداً زیر ذره بین هستش. بقیه به اون نگاه می‌کنن. اونجایی که تک نباشه دیگران هم اینطوریه. دیگران به اون نگاه می‌کنن. حالا اعضای خانواده بگذریم ازش. کوچکترین میل و رغبتی که به دنیا ببینن یا به مسائل اخلاق و مفاسد اخلاق ببینن کشیده میشن. چنین دانشمندی نه تنها خیشتن را تباه میسازد، بلکه موجب فساد و تباهی سایر مردم نیز میگردد. برای ارائه اهمیت گناه و جرم یک عالم و دانشمند تباهکار و مطرودیت و دور بودن او از حق، همین نکته تو را بسنده است و سخن به همین مقدار برای نشان دادن عظمت گناه و تیره روزی دانشمند تباهکار و زیانبار بودن او کافی است. ای کاش در کروشه نوشته حساب جاری عمل و کردار چنین دانشمندی پس از مرگ او بسته می شد و بار گناه او در حجم و گرانی گناه زمان حیات او محدود می بود و بس و پس از مرگ او پایان می گرفت. ولی این حساب جاری گناه عالم با مرگ او محسود نمی گردد و از سنگینی بار گناهانش چیزی کاسته نمی شود، بلکه عمل و وزر و وبال او باقی است و وبال گناه کسانی که به او تأثیر کرده و از شیوه او سرمشق گرفتن و در عهده او قرار گرفته و پایدار قرار گرفته و پایدار است و راه پایدار است. این واو باید نباشه. و راه و رسم نابسامانی که در میان مردم به جای گذاشته است او را گرفتار ساخته و عواقب سوء گناهان دیگران عائد او می‌گردد. و تا وقتی که پیروان او بر سر جای هستند وزر و وبال او سنگین‌تر می‌شوند. قرآن این نکته خیلی زیبایی داره. یکی کلمه آثار هستش که میاره در قرآن، اثر کار. خیلی به این قرآن اهمیت میده. یکی به ما قدمه و اخر هستش، ینبأ الانسان به ما قدم و اخر. قدم یعنی چی؟ یعنی اونی که جلوتر از خودش فرستاده. اما اخر چیه؟ اخر اون نیست که خودش رفته ولی بعد از خودش ادامه داره میاد. خودش رفته، رابطش هم با دنیا قطعه، ولی اون آثار کار همون اخرا هستن، یا اخر همون آثار کار هستش که میاد. مثلا یه بنیاد خیلی گذاشته رفته، خدا رحمت و شهید دست به معنویت، صفا، نورانیت، اخلاق، اینها رو با خودش گذاشته. کتاباشو مردم میخونن، هدایت میشن، لذت میبرن. علمای دیگه مثلا میبینی که رحمت الله علیه مرحوم علامه امینی القدیر گذاشته و رفته، ولایت پذیری عشق به امام خمینی سلام الله تعالی علیه رو برای ما گذاشته، فرمود ان الخمینی ذخیره الله للشیعه. این جمله که گذاشته رفته، ولی این جمله اثر زیادی در دل ها میذاره. شهید سعد رفت، آثار علمی زیادی گذاشت، اما فرمود زوب و فل خمینی کما زاب فل اسلام، در خمینی زوب بشید اون که در اسلام او زوب شده. یا عالم این رفته ولی برای پیروانش چی گذاشته؟ کینه نسبت به ولایت، نسبت به روحانیت. خودش عالم دو دستگی عرض کنم خدمتتون، فتنه انگیزی. یه استادی رفته، از دنیا رفته، ولی تو آثارش چیزایی گذاشته که هر کس میخونه حالا تبعات داره، تبعات منفی داره، میاد یه سر برش میاد. چرا؟ تو عرض کردم اینا جزء شؤون ذات او هستن، جزء شؤون نفس او هستن که در این دنیا چی هستنش؟ باقی است. مثل شاگردای انسان، شاگردای انسان هم شؤونات یه انسان هستن. کسی که از انسان چیزی یاد میگیرن شؤونات یه انسان هستن، همینطور. خب این اگه ما بدونیم متوجه میشیم که آثار خیر و شر چجوری دامنگیری یه نفر رو میگیره. یکی از عرفا گفته است همه مردم نسبت به کسی که در زی عالم و دانشمند جلوه‌گر است همواره از لحاظ مقام و منزلت در درجه پایین‌تری قرار دارد. اگر عالم و دانشمند با وجود علم از مزایای دیگری از قبیل پارسایی و تقوا و صلاح و شایستگی در گفتار و کردار برخوردار باشد، توده مردم دست به اعمالی می‌زنند که مباح و رواست. و اگر همان دانشمند به اعمال مباح و جائزی دست زند، توده مردم دستن در کار اعمال شبهناک میشوند. و اگر عالم و دانشمند مرتکب اعمال شبهناک گردد، توده مردم مرتکب اعمال حرام میشوند، یه درجه عقب‌تر همیشه. و اگر عالم و دانشمند مرتکب محرمات گردد و به کارهای حرام دست یازد، توده مردم کافر میشوند. این اثر و از دین و مبدأ معاد رو مبدأ و معاد رو گردان میگنم. این یکی از شیرین کاری های این عارف هستش. برای اثبات راستی و واقعیت این امر، یعنی اثرپذیری توده مردم از رفتار و گفتار دانشمند و اینکه اعمال او دستاویز بهانه و جرأت و جسارت مردم در ارتکاب اعمال زشت‌تر میگردد، مشهودات ما در زندگی روزمره همین مردم و وجدان‌های عادل گویاترین دلیل میباشد و نیازی به احتجاج و استدلال نداره. خودمون داریم میبینیم دیگه، چون آنچه که عیان است شهادت بیان است. علاوه بر این، سخنان شخصیت‌های برجسته نیز همین حقیقت و واقعیت را تایید میکنه. خب یه صلوات خدمت شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما اینها رو تونتون میخونیم، توضیح زیادی هم راجبش نمیدیم که انشالله برسیم به بحث وظایف شاگرد که بیشتر وظایف خودمون توی این قضیه بینیم. عفت نفس و علو همت، این پنجمین چیزی که ذکر کردم باید کسی که کار علمی میکنه، یک دانشجو یا یک معلم داشته باشه. باید معلم و شاگرد دارای اینها خیلی مهم است. مقام معظم رهبری وقتی میفهمه دانشگاه اسلامی نیست، یعنی همین، یعنی دانشجو همراه دانش اگر تحصیل دانش این مسئله رو هم یاد بگیره، آه دانشجو میشه چی؟ اسلام. خیلی مهم. خب ولی محصول چی هست؟ محصول از طرف از دانشگاه در میاد یا آدم متکبر، اهل تکاسف، یا آدمی که سعی میکنه بیشتر بتیغ مردم رو بیشتر چپاول بکنه، مفسد. به خوبی دانشگاه دانشگاه اسلامی نیست، محصولش هم اینجوری نیست. باید معلم و شاگرد جوادی آمولی حرف قشنگی دارن، بحثشون در مورد اسلامی شدن دانشگاه میزنن. میگه شما نها کنید در دانشگاه ها رشتهایی که شبیه رشتهای حوزوی هست، ادبیات عرب، فقه، اصول، معانی، بیان، منطق، فلسفه، اینا خونده میشه تو حوزه، خونده میشه. ولی بعد از چند سال محصول کاری که میاد بیرون با هم متفاوت هستش. دو تا علم خوندن دیگه، دو تاشون یه علم خوندن، اونا تو حوزه خوندن تو دانشگاه. ولی محصول کاری که از حوزه میاد غیر از محصول کاری که از دانشگاه میاد. کسی که از دانشگاه همینا رو خونده با کسی که توی حوزه همینا رو خونده فرق میکنه. چی داره حوزه که وقتی بیاد بیرون طرف اونجوری متدین و مغیر هستش، تو دانشگاه همون علوم رو میخونه، وقتی وقت بیرون میاد حتی الهیاتش هم که میخونن چی هست؟ این محصول نمیده. کلامش هم میخونن این محصول رو نمیده، عرفانش هم میخونن این محصول رو متاسفانه نمیده. خیلی مهم دیگه. اگر اینها اضافه بشه خیلی خوب است، اینها رعایت بشه، به دانشجو تفهیم بشه، اینها درس داده بشه برای دانشجو و جدی گرفته بشه این قضایا در دانشگاه، خیلی اهمیت داره. نه که حوزه‌ای که این جزء اوجب واجبات هستش. هرچی ما از آخوندهای فاسد و مفسد و اینها میخوریم و میکشیم، به خاطر همین است اینها رو تو حوزه‌ها یاد نگرفتن متاسفانه. اینها یاد نیست که اینجوری نمیشه. در دانشگاه هم اگر هست به خاطر این است که این چیزها نیست، درست نیستش، جا نیفتاده. خوب، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.